بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث قبل سه تا مطلب مونده که باید عرض بشه. مطلب اول این که قبل از اینکه وارد بحث در منطق بشن، فرمودن که حکیم حکمتش قابل اعتماد نیست، حکیم بحثی حکمتش قابل اعتماد نیست، ولی حکیم ذوقی حکمتی قابل اعتماد داره. علتش اینه که حکیم بحثی مثل نابینایی میمونه که میخواد در مورد تعریف مثلا رنگی اثبات چیزی صحبت کنه، اثبات چیزی که دیدنیه میخواد صحبت کنه. این پیداست که در تخیل خودش چیزی رو تصور کرده و اون متصورش رو داره اعلام میکنه. خب خیلی قابل اعتماد نیست. اما حکیم ذوقی اون چرا که باید بیابه با مشاهده بصیرت میابه. مثل شخص بیناییست که رنگی رو یا چیزی رو که قابل دیدنه میخواد تعریف کنه یا اثبات کنه. پیداست که این دومی حرفش قابل اعتماد تر از اولیست. این مطلب اول بود که خواستم تشریح بکنم که حکیم بحثی مانند نابیناست و حکیم ذوقی مانند شخص بیناییست که میخواد چیزی رو تعریف کنه یا چیزی رو اثبات کنه، و این تشبیه هم شده در جای دیگه. مطلب دوم این بود که در صفحه 25 بله ضروب المنتجم منش کل شکلین رو دو جور معنا کردن. بعضی ها گمان کردن که از اون معنای اولی رفعیت شده و معنای دوم انتخاب شده. اینطور نبود، هر دو معنا رو من تایید کردم، تا معنای اول بهتر بود، معنی که خودم عرض کرده بودم بهتر بود، که چون ضروب منتجم مهم بودند، اشکال بقیه ضروبشون مهم نبود، ایشون ترقی کرد. اگر به نظر اشراق توجه بکنیم، چون ضروب منتجه یک ضرب بیشتر نمیشن، این ضروب منتجه با کل اشکال میشه برابر، ولی در اون صورت ما ضرب منتج داریم نه ضروب منتجه. این تعبیر به ضروب منتجه هم نشون میده که اون معنی اول بهتر بود، ولی علایان هر دو معنی قابل گفتن هست. مطلب سوم این که آدرس این مطلب رو که مصنف همه موجهات رو به ضروریه برگردنده، آدرس این رو عرض نکردم. در صفحه 81 عبارت وجعل غیر ضروریت ضروریتن به جعل جهت جزء المحمول، این مطلب در صفحه 81 در حکمت اشراقیهی که در ذیل ضابط سوم از ضوابط مقاله دوم آورد ذکر کردن آمده. در اونجا توضیح داده که چطور ما همه جهات رو به ضروریه برمیگرده. خب مطالبی که مربوط به گذشته بود تموم شد. حالا بحث فعلی ما، گفتیم که سلام علیکم، منطقی رو که ما در اینجا قرار دادیم منطق کم ضابطه است، یعنی ضوابط کمی رو در این منطق جمع آوری کردیم تا به خاطر این کم بودن و قلت عدد تعلیم و تعلمش آسان تر باشه و بهتر بتونیم فرا بگیریم. ولی در این حالی که قلیلت العدده کثیرت الفواید، زیرا که حساس و گزیده تمام قواعد منطقه که از او هم میتونیم بقیه قواعد رو استنباط کنیم. بعد فرمودن که این قواعد کم برای شخص ذکی و هوشیار کافی است، اگرچه برای بلید و کودن مفید نیست، ولی ما کتابمون را برای افراد هوشیار یا لااقل متوسط نوشتیم، برای افراد کودن ننوشتیم. بعد می فرماید که این ضوابط برای طالب الاشراق هم کافی است، برای طالب الاشراق هم کافی است، یعنی کسانی که می خوان حکمت ذوقیه رو تعلیم ببینند، اونها هم این از این منطق میتونن استفاده کنن، زیرا اینها دو گروه هستند. یک گروه یعنی طالبین حکمت اشراقی دو گروه هن. یک گروه کسانی هستن که چشم بصیرتشون باز شده و آنچه را که باید ببینن در نور عالم عقلی و اون سوانه نوریه مشاهده کردن. اونها دیگه احتیاج به منطق ندارن، ما منطق رو میخونیم برای اینکه باطل و حق رو تشخیص بدیم. وقتی که با بصیرتمون حق رو کما هو دیدیم، دیگه احتیاج به وسیله تشخیص که منطقه نداریم. اینا بی نیازن. اما گروهی هستن که قبلا در بحث صرف و در فکر قوتور بودن، سلام علیکم، الان میخوان وارد ذوق بشن و از اشراق استفاده کنن. این چنین افرادی احتیاج به منطق ما دارن و منطق ما براشون کافیه. احتیاجی نیست که برن منطق طولانی مشائین رو مطالعه کنن. همین منطق قلیل و ضوابطی رو که ما ذکر کردیم اگر مطالعه بکنن براشون کافیه. پس طالبین اشراق دو قسمت. طالب اشراقی داریم که بصیرتش شکوفا شده و خودش اون امور حقیقی رو یافته، این احتیاج به منطق نداره. قسم دوم طالب اشراقی است که تا حالا با حکمت بحثی سر و کار داشته و الان میخواد سلام کنه به طرف ذوق بیاد، این از منطق ما استفاده میکنه و همین منطق ما براش کافیه، احتیاج به اون منطقای طولانی نیست. حالا اگه کسی دلش میخواد که در منطق متبحر بشه و فقط به اندازه لزوم ندونه بلکه موافق لزوم بدونه، خب به کتاب متولات که خودمونم نوشتیم مثل مطارحات و تلویحات مراجعه کنه. اگه به اونم خیلی قانع نمیشه به کتاب متولی مثل شفا مراجعه کنه، ولی اون چقدر که لازمه ما در منطقمون آوردیم. و کافیتون لطالب الاشراق، رسیدیم به اینجا که وسط مطلب مونده بودیم. و کافیتون لطالب الاشراق، یعنی این قلیل ضوابط قلیله منطقی برای طالب الاشراق هم کافیست، همونطور که برای ذکی و هوشیار کافیست، برای طالب الاشراق هم کافیست. لأنه اذا تفتن، داره تقسیم میکنه طالب الاشراق رو به دو قسم. یکی کسی که متفتن واقعیات شده و در اون سوانه نوری واقعیات رو و عقول رو دیده، او احتیاج به منطق نداره. یکی کسی که با بحث صرف تماس داشته و هنوز از واقعیات، از مشاهده واقعیات برخوردار نیست، این به منطق ما میتونه اکتفا کنه و احتیاج به متولات نداره. لأنه اذا تفتن لما هو به سبیلهی من شروق الانوار و لمعان البوارق، من بیان ما هست، به جای ما همین شروق الانوار و لمعان البوارق رو میذاریم. لأن این طالب اگر متوجه اون شروق الانوار و لمعان البوارقی که به سبیلهی بود، در راه تحصیل اونها بود، بله؟ نه، حالا سبیله هم باشه معنا میشه، به سبیلهی هم باشه معنا میشه. شروق الانوار و لمعان البوارقی که سبیل و راه رسیدن او به حقایق بود، متوجه بوارق شد. یا لما هو به سبیلهی، یعنی این شخص در راه رسیدن به این شوارق و لمعان و بوارق بود. حالا اگر متفتن به این، با آنچه که در مسیرش بود و با آنچه که در صدد پیدا کردنش بود موفق شد و متفتن شد، این شروق رو بالاخره یافت، سبیله شاید مثلا بهتر باشه، شاید، چون شروق الانوار و لمعان البوارق راه وصول ما به سمت حقایق هستند. همونطوری که قبلا گفتیم، ما از طریق این شوارق هست که میرسیم به اون حقایق. اما به سبیلهی هم خوبه، بد نیست. یعنی این شخص در صدد دست یافتن به این شروق و به این بوارق بود. حالا اگر متفتن این شروق و بوارقی که در صددشون بود شد، فیسیر و لذالک جازمن به اکثر المطالب و مهمات المسائل، لذالک، یعنی به خاطر این تفتونی که پیدا کرده، جازم می شود به اکثر المطالب و مهمات المسائل. بیشتر مطالب و مهمات رو دیگه می فهمه، احتیاج به منطق نداره. لأن نور از سانه، اون نوری که عارض شده بود، سانه رو یه بار عرض کردم، نوری که از طرف راست میاد، چیزی که از طرف راست میاد و مبارک شمرده میشه، عرب بهش میگه سانه. حالا این نور لازم نیست از طرف راست و چپ بیاد، ایشون به خاطر برکتش تعبیر به سانه کرده، یعنی امر با برکتی است. لأن نور از سانه هو اکسیر المعرفت و الحکمت، اکسیر معرفت و حکمت. اکسیر اون چیزی است که اگر به شیئی وارد بشه، اون شیء رو منقلب میکنه به امر گرانبهایی. مثلا اکسیر اگر بر مس وارد بشه، مس رو طلا میکنه، وسیله طلا کردن مسه. حالا ایشون هم میگه اون نور اکسیر معرفت، یعنی اگه کسی بخواد چیزی رو، حقایقی رو در جهان معرفت پیدا کنه، باید از طریق این نور معرفت پیدا کنه. پس این نور میشه اکسیر معارف. لأن النور الصانه هو اکسیر المعرفت و الحکمه. خب این دیگه احتیاج نداره جازم به اکثر المطالب، به خاطر اون تفتونی که پیدا کرده به اکثر المطالب جازم میشه و با این جزمی که پیدا کرده از بسیاری مسائل بی‌نیاز میشه. اما گروه دوم احتیاج دارن، و ما لم یتهیأ الجزم به، و ما لم یتهیأ الجزم به. ضمیر بهی برمیگرده به مای ماه و به سبیله، یا برمیگرده به مازوشر که عبارت از اکثر المطالب و مهمات المسائل. و مادامی که آماده نشده جزم به ماه و به سبیله یا جزم به اکثر المطالب و مهمات المسائل، مادامی که این جذب حاصل نشده، یعنی انسان از گروه طالبین دسته اول نشده، بلکه از گروه طالبینی است که تازه میخواد حکمت ذوقی رو به دست بیاره، لتوقفهی علی الفکر صرف، چون شخص در این صورت متوقف بر فکر صرف بوده، تا حالا از فکر استفاده میکرده، این چنین شخصی فیکفیه من المنطقه هذه الضوابط النوریه، این ضوابط نوریهی که ما در منطق میگیم برای او کافی است. اگر جزم پیدا کرده بود که احتیاج نداره، ولی اگر جزم پیدا نکرده بود، جزم را به این مسائل آماده نکرده بود، چرا جزم را آماده نکرده باشد؟ لتوقفی علی الفکر صرف، چون تا حالا با فکر سر و کار داشته، به ذوق نرسیده تا جزم تهیه کنه، جزم آماده کنه. این چنین شخصی که جزم براش آماده نشده، فیکفیه من المنطق هذه الضوابط النوریه لاشتمال این ضوابط علی ما لابد منه فی هذا الفن، یعنی در منطق، اون چه که در منطق مورد احتیاجه، این ضوابط قلیله بر اون چیز مشتملند. پس احتیاجی نیست که این شخص عمرشو در متولات صرف کنه، به همین قلیل اکتفا کنه کافی است. و امکان علی سبیل الاجمال، ولی کسی اگر بخواد بگه من بیش از مورد احتیاجم رو طالبم، درسته که منطق شما احتیاج منو برآورده میکنه، ولی من بیش از این میخوام متخصص در منطق باشم، اونم محرومش نمیکنیم، کتاب دیگر برای اونم نوشتیم مفصل متول، به اون مراجعه کنه. و من اراد تفصیل فی العلم الذی هو الاله، یعنی در منطق، این یه خورده توهین به کسی است که تفصیل رو میخواد. این عبارت فی العلم الذی هو الاله، یعنی داره ضمناً میفهمونه که دنبالش خیلی نرو، این هرچی هست وسیله است، به اندازه وسیله برداشت بکن و بعد برو سمت ذل وسیله که اون اصله، در وسیله خودتو معطل نکن. لذا قید نمیگه فی المنطق، میگه هو الاله، که ضمناً بفهمونه ترغیب رغبت شخص رو از تفصیل در منطق بگیره. و من اراد تفصیل فی العلم الذی هو الاله فلیراجع الکتب المفصله، مثل تلویحات و متارهاتی که ما نوشتیم، شفا و نجات و نحوه ها که دیگران نوشتن. خب تموم شد. حالا بعد از این که مقدمه کتابمون رو ذکر کردیم، وارد منطق میشیم، وارد تقسیم کتاب، و بعد هم قسم اول که منطقی میشیم. چون در این بخش رؤوس سمانیه ذکر میشه، و رؤوس سمانیه رو نوع ماها که کتابای جدید رو میخونیم نشنیدیم. در قدیم که مثلا حاشیه ملا عبدالله خونده میشد در منطق، روز سمانیه در اون آخرش به صورت اجمال ذکر میشد. حالا حاشیه تقریبا از حوزه برداشته شده، غالبا خونده نمیشه. من روز سمانیه رو میخونم به خاطر اهمیتی که داره، و بعدش اون وقت بحث میکنیم که منطق رو بخونیم یا نخونیم. این قسمتی که الان واردش میشیم، این قسمت لابد من حبایت خونده بشه. روز سمانیه رو میخونم، ولی اون که این روز سمانیه رو ایشون بر منطق منطبق میکنه، اختصاص به منطق نداره ولی بر منطق منطبقش میکنه، ولی علی‌الحال به خاطر اهمیت خود روز من شروع میکنم بخوندن. اون بحثی که میخوام مقاله اول و دوم این قسم رو بخونیم یا بریم یک سر مقاله سوم که بحث مقالاتات و انشالله باشه بعدا تصمیم گیری میکنیم. بله، حالا بالاخره الان خوندنش فکر میکنم بهتر از نخوندنش باشه، به خصوص که بعضی مسائل در همینجا به وسیله شارح مطرح میشه که به نظر میرسه مفیدن. این کتاب مشتمل بر دو قسمه. میدونید که همیشه قالب کتاب های فهرستی از ابواب خودشون، از فصول خودشون در ابتدای کتاب ذکر میکنن. بعضی کتاب ها مشتمل بر فهرست علم هم هستن، اونا دیگه نفعشون بیشتره، یعنی خود علم رو هم یک فهرست مختصری ازش میدن. ولی خب همه کتاب ها اینطور نیست، بیشتر کتب فهرست کتاب رو دارن که این کتاب ها مشتمل بر چیه. یکی از روز سمانی هم همینه که بعدا میخونیم، فهرست دادن یا فهرست کتاب یا فهرست کتاب و فهرست علم با هم. فهرست کتاب لابد منه، ولی فهرست علم رو هم اگر گفتیم بهتره. حالا ایشون هم فهرست کتابشون میگه، میگه کتاب من مشتمل بر دو قسمه. قسم اول فی ضوابط الفکر و قسم دوم فی الانوار الالهی است. بعد قسم اول رو که الان مورد بحث میخوام قرار بدیم تقسیم میکنه به سه مقاله. قسم دوم رو هم که بعدن میرسیم اونم به مقالات خودش تقسیم میشه. الان بحثمون در قسم اوله که بحث در ضوابط فکره. ضوابط فکر یعنی همون منطق، اما منطق ما قواعدی رو هم که به درد قسم انوار یعنی به درد فلسفه میخوره ذکر کرده، که غیر از مطالب منطقیه، چیزای دیگه است که حالا بعدا میرسیم. سه مقاله ما در این قسم اول داریم. مقاله اول درباره معارف و تعریفه، مقاله دوم درباره حجج و مبادی حججه، مقاله سوم مشتمل بر دو مطلبه، یکی حل مغالطات، یکی قواعدی که برای قسم انوار مفیدن. و نوع این قواعد درگیری های شیخ اشراق و مشاهه که در اونجا ها مثلا فرض کنید هیولا رو منکر میشه، بحث میکنه چرا هیولا رو ما منکریم، یا قواعدی رو مثلا جعل میکنه که قواعد بسیار مفیدیه و خوندن این مقاله سوم هم جز واجبات این کتابه که حتما باید خونده بشه، یه دفعه وارد قسم انوار نشیم. حالا اگر منطق رو هم حذف کردیم قسم سوم رو لااقل باید بخونیم. خب قسم اول معارف و تعریفه. معارف انسان، معارف یعنی معلومات، معارف یعنی معلومات انسانی. معلومات انسانی اگر بخوام جزئیاتش رو حساب کنید تقریبا به قول خواجه یا ابن سینا در اشارات میگه لا یکاد و ایتناها، نمیشه حسابش کرد جزئیاتش. دونه دونه رو اگر بخوام حساب کنیم که کتاب نمیشه دربارش نمیشه، از بس که زیاده، به خصوص اگه مطالب معارف بالقوه اضافه کنیم که دیگه واقعا نزدیک بی‌نهایت میرسه. معارفی که انسان میدونه و معارفی که میتونه بدونه، اینا را اگه اضافه کنیم خیلی زیاد میشه. ولی رسم بر این شده که تمام معارف انسانی رو در چهار جامع مندرج میکنن و میگن معارف انسانی چهار تا بیشتر نیست، چهار تا جامع. یکی معارف تصوری، یکی معارف تصدیقی. این دوتا رو هر کدوم رو تقسیم میکنن به بدیهی و نظری. مجموع معارف انسانی معارف تصوری بدیهی، معارف تصوری نظری، معارف تصدیقی بدیهی و معارف تصدیقی نظری است. این کل معارف انسانی است. ما در این بخش در مقاله اولا درباره معارف بحث میکنیم با همین چهار تا عنوانی که عرض شد. اما تعریف رو میفرماید که تعریف هم یعنی اینکه شیئی رو که مجهوله معرفی کنیم تا معلوم بشه، معرفی کنیم تا متصور بشه، نه مصدق و به بشه. بحث تصدیق نیست، بحث تصوره. تعریف برای افاده تصوره. تعریف هم گاهی به ذاتیات شیء که میشه حد به هر دو قسمش، تام و ناقص، و گاهی به خارجه که میشه رسم به هر دو قسمش، تام و ناقص. پس مقاله اولای ما رو بحث در معارف یعنی تصور و تصدیق به هر دو قسمش، بدیهی و نظری، و تعریف یعنی حد و رسم، باز هم هر کدوم به هر دو قسمشون تشکیل میده. اما مقاله دوممون بحث در حجج و مبادی. حجج هم که میدونید سه قسمن، قیاس و استقرا و تمثیل. مبادیشون هم عبارتن از قضایا به تمام اقسامشون، قضایای شرطیه، حملیه، موجهه و موجه هم هر قسمی که داره، بالاخره همونه که خونده شده و در این کتاب هست. مقاله سومم که هستیرم در باره حل مغالطاته، که مغالطات کتاب این کتاب رو میگن خیلی وسیعه، تقریبا وسیع‌تر از جاهای دیگه نوشته شده و مفیدتر. بسیاری از مغالطاتی رو که شاید جز مشکلات بوده حل کرده، مثل سیاق مشکلی بود که در حاشیه جامع مقدمات قدیم نوشته بود، بعضی از لغت‌های صرفی رو که با قواعد صرفی به زحمت میشد حل کرد اونجا آورده بود و توضیح داده بود. میگفت اونایی که خودتون از رو قواعد به دست میارید که احتیاج به ذکر نداره. اینایی که من میگم ایناییست که قواعدم بلد باشید خیلی نمیتونید استنباط کنید. مصنف هم سعی کرده از اینجور مغالطات ذکر بکنه و همه رو حل بکنه، که وقتی آدم اینجور مغالطات رو حل بکنه نیرومند میشه و میتونه مغالطات پایین‌تر هم حل کنه دیگه، انشالله از گرفتاری مغالطه خلاص میشه، همیشه رو به برهان میاره دیگه، ذهنش ذهن مغالطی نمیشه. بحث دومی هم که در این مقاله سوم داریم، بحث در قواعد مهمه است که در قسم انوار مورد حاجت قرار میگیره. خب و مقصود نافی هازل کتاب یعنی حصر فی قسمین، القسم الاول فی ضوابط الفکر و هی صناعت المنطق. ضوابط الفکر رو میگیم صناعت المنطق. خب حالا اینجا عذبه ها تعلیله. تعلیله برای چیه؟ تعلیله برای اینه که چرا ما ضوابط الفکر را به صناعت المنطق تفسیر کردیم، یا چرا مصنف از صناعت المنطق به ضوابط الفکر تعبیر کرد. عذبه ها یعرف و صحیح و الفکر من فاسده، زیرا به این ضوابط فکر صحیح از فکر فاسد جدا میشه و همینم در منطق هست. از ضوابط الفکر منطق رو که وسیله تمیز فکر صحیح از فکر فاسده، اگر ضوابط الفکر بنامیم یا همچنین اگر ضوابط الفکر رو به منطق تفسیر کنیم مانعی نداره. وقد جعله، یعنی این قسم اول رو مصنف جعله ثلاثه اقسام، یعنی سه مقاله داره، سه قسم داره، سه مقاله داره. الاول فی المعارف و تعریفینا توضیح داده شد، و ثانی فی الحجج و مبادیها، و ثالث فی کیفیت حل المغالطات یک، و بیان بعض القواعد المهمهی که مورد حاجتن فی قسم الانوار که قسم دومه دو. و الیه به این سه قسم اشاره کرد به قولش که گفت و فیه مقالات و فیه ثلاث مقالات. این فیه ثلاث مقالات جز متن باید با خط درشت نوشته میشد، این کتاب با خط ریز نوشته. این قسم اوله. البته اینجا لازم نبود که قسم دوم گفته بشه، ولی خب شارع موظفه که قسم دوم را مختصرا توضیح بده تا انسان با بصیرت بیشتر وارد مطالب بشه. قسم دوم در انوار الهی است. انوار الهیه دو قسمند، یکی ذاتیه یکی عرضیه. ذاتیه یعنی انواری که قائم به ذوات خودشونند، مثل عقول مجرده، مثل نفوس فلکیه، مثل نفوس انسانیه. اینا همه انوار الهیه ذاتیه شمرده میشن. عرضیه عبارتند از انواری که قائم به ذات خودشون نیستن، بلکه قائم به محلند. به مناسبت اینکه محل اینها دو قسم میشه، خودشون هم دو قسم میشن، چون محلشون گاهی موجودات مجرده، مثلا فرض کن علم. علم از انوار عرضیه است چون قائم به ذات نیست. اما محلش که عبارت از عقوله یا نفوسه خودشون مجردات هن. این میشه یک قسم از انوار الهیه عرضیه. قسم دیگه انواری هستن که محلشون اجسام نیره هستن، مثل نور خورشید، مثل نور ماه و امثال ذلک، که محلشون اجسام نیره هستن نه مجردات. این دو قسم رو اصطلاحاً حیات و نور هیئت و نور عارض مینامند. انوار عارضه، حیات نوریه، منظور همینا. پس انوار الهیه تقسیم میشن به دو قسم، یکی انوار الهیه ذاتیه که انوار قائم به ذوات ها هستن، یکی انوار الهیه عرضیه که قائم به ذوات نیستن بلکه قائم به محل مجرد یا به محل نیر، یعنی جسم نیر هستن. بله، در صفحه 274 این کتاب، همین چاپی که ما داریم، این تقسیم توضیح داده شده. و القسم الثانی فی الانوار الالهیه و ما یتعلق بها، که فقط بحثمون در انوار الالهیه نیست، متعلقاتش هم بحث میکنیم. من معرفت مبادی الوجود، مبادی وجود رو عقل و نفس و میان تا حیولا همه رو مبادی وجود حساب میکنن. البته حیولا به نظر خود مصنف، حیولا به نظر مصنف عبارت از جسمه. آنچه را که مشا جسم میگه نشون حیولا میگه، حیولایی رو که جسم جزء قابلی جسمشون قبول نداره. حیولا به عنوان جزء قابلی جسم پیش اشراق مقبول نیست. ایشون میگه حیولا یعنی خود جسم تماما، و جسم هم بسیط میدونه، مرکب از حیولا و صورت قرار نمیده، که انشالله بحثش میاد. و من معرفت مباد الوجود و ترتیبها، ترتیب مبادی هم مورد بحث قرار میگیره که عقل اول، نفس بعدی، آخر سر میرسیم به حس و به موجودات جسمانی. ترتیب موجودات، این عوالمی که در این وسط هستن، اینا همه ذکر میشه. الی غیر ذلک مطالب دیگری هم ما در این قسم انوار داریم. مثلا بحث نفس رو مطرح میکنیم، بحث معاد رو مطرح میکنیم، تناسخ مطرح میشه، بحث منامات و انذارات میاد، یه مشت مباحث از این قبیل داریم. کما سیتبین فی موضعه انشاءالله العزیز. خب از وهلم میخواد وارد بحث در رؤوس ثمانیه بشه. ایشون میگه که رسم بر این بوده که هر کس شرح کتابی میده، کتابی رو شرح میده، در ابتداش به هشت امر که اصطلاحاً رؤوس ثمانیه نامیده میشن اشاره کنه. این رسم بوده و رایج بوده که در ابتدای هر کتابی به هشت امری که اصطلاحاً رؤوس ثمانیه نامیده میشه اشاره میشده، و ما هم در اینجا همین کار رو میکنیم. البته ما سعیمون اینه که این هشت امر رو منطبق کنیم بر منطق، چون ما داریم این رؤوس ثمانیه رو مقدمه بر منطق می‌نویسیم، ولی توجه داشته باشید که اختصاص به منطق نداره. تمام علوم میتونن رؤوس ثمانیه داشته باشن. ما هم در اینجا اگر تطبیق می‌کنیم بر منطق، از شما انتظار داریم که غیر منطق را هم بر منطق قیاس کنید، یعنی از ما یاد بگیرید که ما چگونه این رؤوس رو تطبیق کردیم در منطق، شما هم تطبیق کنید در علوم دیگر. و علم ان الواجب علی من شرع فی شرع کتابن، بعد از الواجب یه ویرگول گذاشته یه خط تیره، هر دو باید خط بخورن، جاش اصلا اینجا نیست. و علو ان الواجب علی من شرع فی شرح کتابن، اینجا باید خط تیره گذاشته بشه. این که کتاب المنطق علی ما نشرع فیه مثلا لیغاس علیه غیره، این میشه جمله معترضه. خط تیره اینجا درست بسته، ان یتعرض بعد از جمله معترض است. حالا عبارت اینطور معلوم میکنیم، جمله معترضه رو هم ندیده میگیریم. و علم ان الواجب بر کسی که شروع کرده در شرح کتابی، واجب این است که یتعرض فی صدر اون کتاب لاشیاء یسمیها القدماء الرؤوس الثمانیه، باید متعرض اشیایی بشه که قدما به اون رؤوس ثمانیه میگفتند. خب بعد فی شرح کتابن رو مثال میزنه، چون خودش کتاب منطق رو داره شرح مینویسه، مثال میزنه که کتاب المنطق علی ما نشر افی، الان ما نشرع فی، شرع فی درست نیست. که کتاب المنطقه الان ما نشر او فی، مثل کتاب منطق اونطوری که ما داریم شروع میکنیم، یعنی الان کتاب ما کتاب منطقه، ولی کتاب دیگه بود ما جور دیگه شرح میزدیم. الان که کتاب المنطقه مثلا، خب الان ما نشر او فی به همون نحوی که ما شروع میکنیم، لیقاس علیه غیر المنطق، غیر یعنی غیر منطق، ما اینطوری شروع میکنیم، تطبیق میکنیم بر منطق تا از طرف شما غیر منطق هم بر منطق قیاس بشه. یعنی شما بدونید که در جاهای دیگه هم همین وضع برقراره. این مطلب مطلب کلی است، اگرچه در کتاب ما بر منطق تطبیق شده، در کتب دیگر شما میتونید بر چیزی دیگه تطبیقش کنید. البته توجه داشته باشید رؤوس سمانیه تا اون زمان رؤوس سمانیه بوده. خب ممکنه بعدن خودشون هم تصریح دارن که هیچ لزومی نداره ببینه برای ورود در کتاب مسائل دیگری به عنوان مقدمه لازمه، اونم اضافه کنه، هیچ عیبی نداره. پس رؤوس سمانیه تا اون زمان رؤوس سمانیه بوده، ممکنه بعدها اضافه بشه، هیچ ایرادی نداره که اضافه شه، حس حس عقلی نیست. خب حالا وارد رؤوس سمانیه میشه. 8 مطلب به عنوان مقدمه در هر کتابی ذکر میشه. اولین مطلب غرض از علمه، که باید این رو بیان کنیم که اگر این کتاب رو میخونیم چه انتظاری داریم، برای چه چیزی ما تحریک شدیم به سمت خوندن این کتاب، همینطوری کتاب رو شروع کردیم یا عاملی محرک ما بوده. غرض یعنی علت غایی. بعد میگه وسانی ها المنفعت، منفعت یعنی غایت. بین علت غایی و غایت فرقه. غایت اونیست که یترتب علی الفعل، یعنی بعد از این که تموم کردی فعل رو مترتب میشه. علت غایی اونی که تو رو تحریش میکنه، علت میشه. علت باید قبل باشه، اگر بعد از این که فعل تموم شد چیزی آمد که اون نمیتونه علت باشه، که اون علت نیست. علت غایی اونی که مقدمه، یعنی منو تحریش میکنه بخوندن. بعد که میخونم منفعتی مترتب میشه برای این کتاب، برای خوندن من. پس غایت اونیست که بعد از انجام فعل مترتب بر فعل میشه. علت غایی اونیست که فاعل رو و خواننده رو به سمت خوندن تحریک میکنه و ابتداعا او رو وادار به امر میکنه. بعد خودشون گفتن، در جاهای شرطیشون اشاره نمیکنه، گفتن که غالب اوقات غرض و غایت یکیه. غالب اوقات غرض و غایت یکیه، منتها تصور اون غایت محرک ما میشه، خود غایت منفعت مترتبه بر فعل ما میشه. ولی از نظر حقیقت اون غایت و علت غایی یکیه، یعنی غرض و منفعت یکیه. ولی در بعضی علوم مثل منطق غرض و منفعت فرق میکنه، که توضیح میده میشه. حالا چرا غرض رو در اول کتاب ذکر میکنه؟ به خاطر اینکه شخصی که میخواد کتاب رو شروع کنه به صورت لغو وارد کتاب نشه، بالاخره با یه غرضی وارد بشه، همینطوری وارد نشه بدونه که این کتاب چه استفاده‌ای داره و با او وارد بشه. چرا منفعت رو ذکر میکنن؟ برای اینکه شخص تشویق بشه و با این شوق وارد کتاب بشه. پس اولی یعنی ذکر غرض برای اینه که کار لغو نباشه، دومی برای اینه که این کاری که لغو نیست با شوق انجام بگیره. کار ممکنه لغو نباشه، ولی شخص بالاخره حالا میگه این یه قرضی هست ولی خب به چه درد من میخوره، به زحمت شروع میکنه، مثل اینکه اجبارش کردن. اما اگه منفعت رو بهش اعلام بکنیم دیگه با زحمت شروع نمیکنه، با شوق شروع میکنه. احدها الغرض من العلم و هو العله الغائيه لعلا یکونن. خب چرا غرض رو ذکر میکنیم در ابتدای بحث؟ لعلا یکونن ناظر فیه آبسن، تا اون کسی که نظر میکنه در علم آبس، یعنی کار عبث و کار لغو انجام نده. و ثانی ها المنفعه، یعنی غایت، یعنی سود. و هیه ما یتشوقه الکل طبعا، منفعت چیزیست که همه به طبیعت خودشون مشتاق به دست آوردنش هستن. این به طور جامع طبیعت منفعت یعنی این. وقت منفعت منطقی یه چیزه، منفعت فلسفی یه چیزه، که هر منفعتی باعث شوق میشه. خب منفعت منطق هم باعث شوق علل منطق میشه، منفعت فلسفه باعث شوق علل فلسفی میشه و هاکذا. این معنای جامع منفعت رو میخواد بگه. چون معنای جامع منفعت رو میگه، میگه منفعت چیزیست که همه مردم، عموم مردم به وسیله او مشتاق میشن. اگر منفعت چیزی رو، فایده چیزی رو حس بکنن مشتاق میشن. ممکنه یه چیزی مثلا منفعت باشه برای شخص خاصی، این رو ما منفعت اسمشو نمیذاریم، ولی اونی که منفعت برای عمومه، یعنی فایده ایست که عموم مردم رو تشویق میکنه و ترغیب میکنه، اسم اون رو ما منفعت میذاریم. خب حالا چرا منفعت رو شما اول بحث ذکر میکنید، اول کتاب ذکر میکنید؟ لیحتمل المشقت فی تحصیله، یحتمل یعنی تحمل، حمل بشه، تحمل بشه. حالا چه لیتحمل چه لیحتمل، هر دو بلش یکیه. تا مشقت در تحصیل این علم تحمل بشه، آدم اگه بدونه که منفعتش چقدره مشقتش رو تحمل میکنه. و ثالثها السمه، سومین مطلبی که در ابتدای کتاب ذکر میشه، سمه و علامته. سمه تقریبا فهرست اجمالیه، فهرست خیلی مجمل کتابه. مثلا همون اسم کتاب رو فرض کنید، اول فلسفه که میخوام شروع کنیم یه علامتی میدیم خیلی مجملن که اصلا فلسفه چی هست. فلسفه اینه که مثلا انسان عالم عقلی بشه، مزاحی للعالم حسی به قدر طاقت البشر، یه توضیح مختصری که مشخص بشه چی میخوام بگیم. یا مثلا میگیم فلسفه عبارت است از شناخت واقعیات به قدر طاقت بشریت، همین اندازه. این میشه سمه. این فهرست کتاب نیست، فهرست علم نیست، ولی یه علامتی از علمه، علامت اجمالی از علم. یا منطق چیه؟ منطق چیزیست که با نطق شما کار داره. نطق یعنی قوه ادراکی، نطق شما رو تصفیه میکنه، نمیذاره باطل درش راه پیدا کنه، او رو در مسیر حق هدایت میکنه. این میگه همین اندازه میشه سمه. اما حالا ما هیچی از فهرست منطق نگفتیم، که نگفتیم که مباحث در منطق هست، ما نگفتیم که مباحث در کتابمون هست، فقط خود منطق رو توضیح دادیم. منطق یعنی علمی که با نطق، یعنی قوه ادراکی شما کار داره و این قوه ادراکی شما رو از زوایل و از اشتباهات پاش میکنه. این همین اندازه میشه سمه. پس سمه نوعی فهرسته، ولی تا فهرست بسیار اجمالی. و ثالثها از سمه و هی عنوان کتاب. عنوان کتاب یه مقدار تشریح میکنی، تا همین با تشریح عنوان کتاب حد مختصری از فهرست کتاب و علم به دست بیاد. لیکون عند الناظر، خب چرا سمه گفته میشه در اول کتاب؟ لیکون عند الناظر اجمال و ما یفصله القرض، تا پیش اون کسی که میخواد در این کتاب نظر کنه اجمال آنچه را که قرض مفصل و تفصیل دهندش هست روشن بشه. ما اجمالی رو ذکر میکنیم، بعد به وسیله قرض اون اجمال رو تفصیل میدیم. اول میگیم منطق یعنی پاک کردن قوه ادراکی از زوایل، بعد در وقتی که غرض رو ذکر میکنیم میگیم غرض ما از منطق اینه که ما حق رو از باطل تشخیص بدیم، عقیده صحیح رو از عقیده فاسد تشخیص بدیم و همچنین کار حق رو از کار ناحق تشخیص بدیم، که غرض منطق سه چیزی که بعدا انشاءالله میاد. اینا ببینید الان داریم تفصیل میدیم همونی رو که سبه اجمالا ذکر کرده بود. و رابعه ها المؤلف، چهارمین بحثی که باید ذکر بشه مؤلفه، که مؤلفه کتاب هم ذکر میکنیم در اول کتاب. شارح داره میگه ها، میگه کسی که شرح مینویسه مناسبه که رؤوس ثمانیه رو ذکر بکنه. مؤلف رؤوس ثمانیه ذکر نمیکنه، شارح ذکر میکنه. پس شارح در وقتی که داره مطالب رو مقدمه چینی میکنه به اسم مؤلف هم باید اشاره بکنه و از مؤلف هم یه مقدار تعریف بکنه تا دل اون کسی که میخواد این کتاب بخونه آرام بگیره، بدونه که اگر کسی بدونه که این کتاب نویسندش نویسنده مهمی بوده و قابل اعتماد بوده. بعدم وظیفه نویسندگان رو در ضمن توضیح میده، در ضمن این که مؤلف رو توضیح داد و ایشون میگه وظیفه نویسندگان اینه که کتابشون رو از مطالبی که ربط به بحث نداره پر نکنند، الکلام یجر الکلام نکنند که خواننده گیج بشه، و همچنین مطالبی که مورد حاجت از ذکر اون مطالب مضایقه و دریغ نکنند، بخل نورزن، مطالبی که مورد حاجت بگن. مطلب بعدی اینه که وضع کتاب رو مرتب کنن، اون مطلبی که مقدمن باید ذکر بشه مقدم ذکر کنن، اونی که مؤخرن باید ذکر بشه مؤخر ذکر کنن، ما حق و تقدیم رو مؤخر نکنن و الا شخص مقدمه رو بعدن میخونه زل مقدمه رو اول میخونه. این کتاب نامرتبه، کتابیست که قابل استفاده نیست. کتابی قابل استفاده است که وضع ظاهریش هم درست باشه، یعنی ترتیب ابوابش هم درست باشه. پس هم باید از زوائد خالی باشه، هم باید ایجاز مخل نداشته باشه، اینقدر مختصر نباشه که اخلال بکنه، مطلب گفته بشه، علاوه بر عباراتش سنگین مثل عبارات ابن سینا، ولی بالاخره مطلب گفته میشه. و گذشته از این باید حسن ترتیب هم داشته باشه، کتاب باید ترتیبش مرتب باشه، منظم باشه. نه، مؤلفش ذکر نمیشه. و رابع حل مؤلف و هو مصنف الکتاب. چرا این مؤلف ذکر میشه به عنوان رؤوس ثمانیه؟ لیس کن قلب المتعلم الی. این تعلیلایی که ایشون میاره، لئلا یکون الناظر فیها آبسن لیحتمل المشقه لیکون عند الناظر اجمالون لیس کن قلب المتعلم الی و همچنین بعدی ها، این تعلیلا تعلیل اینه که چرا این رؤوس ثمانیه رو ذکر میکنید در اول. خب چرا مؤلف ذکر میشه؟ لیسکن قلب المتعلم الیه، الیه متعلق به یسکنه، تا قلب متعلم با او آرام بگیره، با این ذکر مؤلف آرام بگیره و بفهمه که مؤلف مؤلف عظیمی و قابل اعتماده. لاختلاف ذلک به اختلاف المصنفین، چون سکون قلب متعلم به اختلاف مصنفین فرق میکنه. اگر مصنف خیلی عظیم باشه، آرامش اون شخصی که میخواد کتاب بخونه بیشتره. اگه مصنف یه فرد معمولی مثل خود ما باشه، نه، آرامش بیشتری نداریم. چه بسا که مطلب از اول که میخونیم تو فکر اینیم که کجاشو باطل کنیم، کجاشو رد کنیم، با اطمینان وارد نمیشیم، از همون اول با تزلزل و با فکر رد کردن. خب اینجا تموم شد بحث مؤلف، ولی شارح به عنوان این که به مؤلفین یه چیزی یاد بده و همچنین بگه چه کتابی قابل اعتماده، مطلبی رو ذکر میکنه. و من شروط هم، یعنی من شروط مصنفین، من شروط مؤلفین این است که در کتابشون احتراز کنن ان زیاده علی ما یجب. و من شرط هم، همین شرط هم، از شرط مؤلفین و مصنفین این است که احتراز کنن ان زیاده علی ما یجب، یعنی زیاد نگن، الکلام یجر الکلام نکنن، و همچنین احتراز کنن ان نقصان اما یجه. سومی که از خارج عرصی نکردم، و ان استعمال الالفاظ القریبت و المشترکه، الفاظ قریبه و مشترکه رو نیارن. الفاظ قریب یعنی اونی که به ذهن نامعنوسه، مشترک اونی که معنوسه، منتها دو معنا داره، ما نمیدونیم کدومش اراده کرده، باید اینقدر تو کلمات دیگهش بگردیم تا قرینه به دست بیاریم بفهمیم مرادش چیه، که وقت زیاد ضایع میشه. خود ایشون هم، خود شارح هم اگه دقت کرده باشید، دقت میکنید بدنم، که ایشون این حرف خودش رعایت کرده، خیلی سعی کرده که الفاظ واضحی بیاره. از کتبیست که ولو در زمانی نوشته شده که مشکل نویسی رسم بوده، ولی ایشون میبینید خیلی آسون نوشته، عبارات روون آورده. هم این کتابش آسونه، همون کتاب دورت و تاجش، دورت و تاج عبارات رو دقت کنید فارسی قدیمه ولی خیلی روونه. و و ان رداعت الوز، بادم احتراز کن ان رداعت الوز، رداعت یعنی پستی، از رکاکت و رداعت وز، وز یعنی وضع کتاب، چینش کتاب، چینش کتابش باید خوب باشه بد نباشه، یعنی فصول اونی که باید مقدم بشه مقدم، اونی که مؤخر بشه مؤخر، و هو تقدیم و ما یجب تأخیره. رداعت وز اینه که کارو وارونه کنه، یعنی اونی که واجب و تأخیر مقدم کنه، تأخیر و ما یجب تقدیمه، اونی که واجب و تقدیم مؤخر کنه، یعنی نظم کتاب به هم بریزه، این میشه رداعت الوز. باید از رداعت الوز احتراز کنه و همیشه وضع مرتبی رو درست کنه. خب خامسه ها، پنجمین امر از امور ثمانیه اینه که باید مشخص کنه که این کتاب من از چه سنخ علمیه، این کتابی که نوشته شده از چه سنخ علمیه و با چه علمی سازگاره. این رو کار انجام بده تا متعلم اگر در یه مطلبی مشکل پیدا شد بدونه که به چه نوع کتبی برای حل این مشکل رجوع کنه. اول مشخص بشه این کتاب کتاب منطقی است، یا مثلا این کتاب در باب عیسی قوجی و کلیات خمس بحث میکنه، یه همچین مشخص بکنه که شخص از اول متوجه بشه که اگر در این کتاب به مشکلی برخورد کرد به چه کتب مفصلی که در این زمینه نوشته شدن باید مراجعه کنه. خلاصه محدوده علم باید مشخص بشه که آدم بدونه که چی میخونه. این علم از کدوم اقسامه؟ برای این علم از کدوم اقسامه؟ یا کتاب از کدوم اقسامه؟ علم چه مشخصه؟ به هر دوش میشه، هم کتاب رو معرفی کنه که البته معرفی کتاب از اول آسونه، یعنی روشنه که این کتاب در باشی نوشته، خود علم باید معرفی بشه که این علم از چه سنخ علمیه، که مثلا از علوم الهیه، از علوم طبیعیه، از علوم ریاضیه، این سنخ علوم، یا از علوم اعتباری مثل نحو و صرف و ایناست، فقه و ایناست. نحوه علم، سنخ علم باید مشخص باشه. به قول شما از علوم عالیه یا علوم غیر عالیه، اگرم غیر عالیه آیا از الهیه یا طبیعیه یا ریاضیه یا اعتباریه، اگر از طبیعیه باز در چه شاخه از طبیعیات، بالاخره مشخصش کنه که شخص بدونه در وقت برخورد به مشکل حل مشکلش رو کجا حل کنه. و خامسها انه من ای علم هو، چرا این رو باید در اول شرح مطرح کنن؟ لیطلب فیه ما یلیق به، تا طلب شود در این علم هرچه که لایق به این علمه و مناسب با این علمه طلب بشه. سادسها رو هم بخونم. و سادسها، ششمین امر از امور هشتگانه اینه که بفهمونه که این علم در چه مرتبه ایه. آخه علوم مراتبی دارن، مثلا علم فقه میگن بعد از علم ادبیات، بعد از علم تفسیر، بعد از علم منطق میخونید. چرا؟ چون علم فقه مبتنی بر این علومه. اگر یه علمی مبتنی بود بر چند علم باید مشخص کنن که این بعد از کدوم مرتبه خونده میشه. مثلا فلسفه مترتب بر منطقه، باید اینو مشخص کنن که مترتب بر منطقه، مترتب بر ریاضیه، مترتب بر طبیعیه. شما که میخواد الهی رو بخونید باید این قبلیاش خونده باشید که شخص همینطوری وارد الهی نشه در حالی که قبلیا رو آماده نکرده. پس باید مرتبه علم مشخص بشه تا شخص بدونه که این علم رو در کدام مرتبه و بعد از تحصیل چه علومی شروع کنه. و سادسها انه این علم فی ای مرتبته، فی ای مرتبته هوه، این علم در چه مرتبه است. چرا این رو ما باید ذکر کنیم؟ لیعلم المتعلم، یا لیعلم متعلم بداند که بر چه علمی واجب است تقدیم این علم فی البحث، و از چه علمی یجب تأخیر این علم فی البحث. اگر میخواد بحثش رو شروع کنه چه علمایی رو باید گذرونده باشه و چه علمایی رو بعدن باید مترتب بر این بکنه، این باید بالاخره در روز ثمانیه مشخص بشه. سابع و سامنش میمونه انشاءالله برای جلسه بعد.